همراه شما هستیم از شبکه رادیوی نمایش FM 107.5. همینک ساعت 9 بامداده و همکاران ما برنامه زنده و مستقیم پرانتز خبر رو تقدیم شما میکنن.
شون تو اولین اقدامشون گفتن که میخوان شورای عالی سینما رو با شخص و حضور رئیس جمهور احیا بکنن.
خب روایتی از یک داستان واقعی هست.
ما نشستای متفاوتی با مسئولین،
اما در کمیسیون تلفیق مجدداً پیشنهادی مطرح شد و این بار
ایرانم گرچک دویگوده، ایران چون گرچک بجارم کرد.
فیلم چی گفت یا چگونه باب مارلی انگلیسی آموختن رو
چقدر دلم تنگ شده بود و چقدر خوشحالم که دوباره برنامه خودم دارم حرف میزنم با تون.
پرانتز خبر.
درود بر شما، صبح شما بخیر. به بخش خبری رادیو نمایش پرانتز خبر با احترام خوش آمدین. من مارا دوستی هستم، میزبان شما. شهریور شما به خیر باشه. به پلک زدنی روزگار میگذرم. امیدوارم که اجازه بدین در این گشت و گذاری که داریم برای اخبار فرهنگی به جفتمون خوش بگذره. 30,075 که میدونم برای شما بسیار بسیار عددهای آشناییه، برای اینکه بتونیم با هم معاشرت کنیم. مثل همیشه میفرمایید میگید که آیا در حوالی زندگی شما، در جغرافی که جناب زندگی میکنن، اتفاق خبری هست که ما پیگیری کنیم یا در جریان باشیم؟ و همینطور به مناسبت روز جهانی دنیای مجازی میفرمایید که از دنیای مجازی چیا یاد گرفتین، که یا فاصله گرفتین، چه کارایی کردین و خلاصه راجع به اینا با هم حرف میزنیم. فاصله که شما فکر میکنید و به کاراتون هم میرسین، اجازه بدیم با هم گشتی بذاریم در دنیای خبر مکتوب، روزنامه ها. و اعتراف کنم براتون، من همیشه وقتی جلوی دکه روزنامه فروشی می ایستم همیشه با یک حسرت نگاه میکنم. گاهی انقدر روزنامه های متعدد و مجله هایی بود و انقدر چرخی مکتوب میچرخید که مثال زدنی نبود. البته الانم هستن. اجازه بدیم با هم یک گشت و گذاری بزنیم در دنیای روزنامه ها و البته داخل روزنامه ها بخش فرهنگی، ببینیم که چه خبره. روزنامه صبح، روزنامه ایران، ببینیم که توی گوشواره‌هاش چه خبره. خب در گوشواره فرهنگی که مشخصات روزنامه ایران اومده، کنارش جشنواره تئاتر مقاومت، محلی برای بروز استعدادها و کشف چهره‌های جدید، کاظم نظری در نشست با دبیرخانه 18مین جشنواره بین المللی تئاتر مقاومت گفته جشنواره تئاتر مقاومت با پشتوانه بی سابقه محلی برای بروز استعدادها و کشف چهره‌های جدید است. همینطور تحلیلی بر تولید محتوای ایرج طهماسب، یک مهمونی با تم واقعیت‌های جامعه، یادداشتی است از دکتر سید الهام باقری که نوشته آموزش خلاقانه، چیزهای دم دستی، آشنایی زدایی، شیوه درست رفتار با اقشار جامعه رو در این مجموعه یاد میدن. این روزنامه عکسش رو اختصاص داده به سرکار خانم لیلای حاتمی و خبر این عکس رو اختصاص داده به بازپخش سریال پریدخت و گفته که این روزها داره پخش میشه روی آنتن شبکه 2 سینما. خاطرم هست که اولین بار محرم سال 86 سریال پریدخت پخش شد. قدیم ما بازیگرای سینما خیلی برای تلویزیون احترام قائل بودن، احترام بیشتری قائل بودن، کار میکردن. من خاطرم هست که مثلا کیف انگلیسی هم با بازی خانم لیلا حاتمی و علی مصفا سریال فوق‌العاده‌ای بود. پریدختم بعد از مدت‌ها تونست این جنب و جوش رو ایجاد کنه. کارگردانش کیه؟ سامان مقدم. روزنامه جام جم، تیتر پسران فیلمساز پدران کارگردان رو انتخاب کرده و راجع به پسرهایی که پدرشون کارگردان هن صحبت کرده. پولاد کیمیایی فرزند مسعود کیمیایی یکی از مطرح‌ترین فیلمسازان سینمای ایران با فیلم سینمای صبح اولین تجربه خودش راجع به کیمیایی نوشتم. پولاد قراره که در عرصه کارگردانی پس از ساخت یک فیلم موفق، چون فیلم معکوس رو ساخته دیگه پولاد کیمیایی، و دوباره کارگردانی کنه. علی ملاقلی‌پور رو نوشتن، فرزند رسول ملاقلی‌پور، یوسف حاتمی‌کیا رو نوشتن که اصلا شب طلایی در حال اکران، احتمالاً به همین بهانه این پرونده رو باز کردن. این پرونده خیلی کوچیک در صفحه، بذاریم براتون بگم در کدوم صفحه است، اگه خواستین بخونین شما هم بتونین بخونین. صفحه 11 و اول ننوشتم پرونده برای چیه. یوسف حاتمی کیام که این روزا شب طلایی رو داره، و میلاد صدراملی هم پسر رسول صدراملی سونامی رو ساخته بود. راجع به پرونده باز کردن، راجع به همه پسرهایی که باباهاشون کارگردانه. همشهری در صفحه اول خودش عکس یکش رو اختصاص داده به سینما و نوشته سینمای ایران هر سانس 23 تماشاگر مطابق آمار سامانه مدیریت فروش و اکران سینما 60.7 درصد میلیون نفر در 297,000 سانس حضور داشتن، میانگین گرفته میشه برای هر سانس 23 تماشاگر. خوبه دوستی؟ نه. عجیبه؟ اونم نه. در صفحه 6 و 7 خودش که ادبیات گفتگوی احمد غلامی بازی موحد رو چاپ کرده درباره امیر هوشنگ ابتهاج، استاد امیر هوشنگ ابتهاج و تیتر آنچه از سایه میماند. روزنامه سبا، روزنامه فرهنگ و هنر، عکس خودش رو اختصاص داده به سیامک انصاری. این عکس متعلق به فیلم سریال شبکه مخفی زنان هست و نوشته روایت خلاق یک قصه دوست داشتنی، گفتگوهای با مدیر فیلمبرداری و تهیه کننده سریال شبکه مخفی زنان. سراغ خبرها. من چیزی هم تصدیق کنم، من گفتم 68 آمار رو داشتم اعلام میکردم، آمار سینما رو گفتم 6 و 8، اگه گفتم 68 معذرت، دوباره میخونم، گفتم 6.7 میلیون نفر، گفتم 60، گفتم 60 خمسته بعدا میگن 100%، 6.7 میلیون نفر. اگر گفتم 60 عذرخواهی میکنم، برای همین دوباره تکرارش میکنم. سینمای ایران هر سانس 23 تماشاگر دارد مطابق آمار سامانه مدیریت فروش و اکران سینما 6.7 میلیون نفر. سراغ خبرگزاری ها ببینیم که خبرگزاری ها چه خبرهایی رو مخابره کردن، هرچند که برای خبرگزاری ها کمی زوده، اما خب ما ساعت 10 با شما خدافظی میکنیم و از اون زمان تا الان خبرهایی هست که برای شما توضیح داده بشه. بریم سراغ فارابی. تیتر زدن چتر حمایتی فارابی از آثار کودک و نوجوان گسترده تر می شود. به توصیه و فشار کاری نداریم. سید مهدی جوادی گفتن که قراره که برای 35مین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و جوانان زحمت های زیادتری بکشن، متفاوت برگزارش کنن و گفتن که قراره که حمایت بیشتری داشته باشیم. حالا نمیدونم منظورش اینه که از اون جشنواره به بعد حمایت میکنن، چون دیگه الان که همه فیلم ها باید ساخته شده باشه. نمیدونم خاطر شریف هست یا نه، تو همین پرانتز خبر خدمتتون عرض کردیم که کمی هم بعضی از کارگردان های کودک از روند فارابی ناراضی بودن و میگفتن که اصلا جشنواره رو حواست و چه و چه. حالا خلاصه سید مهدی جوادی در جلسه هماهنگی 35مین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان که با حضور نماینده شهرداری اصفهان برگزار شد، ضمن توضیح مدل برگزاری جشنواره 35م بر لزوم حمایت همه دستگاه ها و نهادها از سینمای کودک تایید کرد. خب پس جشنواره باز هم در اصفهان قرار برگزار بشه. ایشون گفته که فعالان و دغدغه‌مندان سینمای کودک و نوجوان از شرایط حاکم بر این حوزه گله‌مند هستند و گلایه آنها به حق است. اینکه این مدیر بالاخره به یکی حق داد خیلی جای خوشحالی داره. نباید فراموش کرد حتی به لحاظ ظرفیت سنجی سینمای ایران هم متاسفانه این گونه از سینما همواره در اولویت‌های چندمش بوده است. نه، سینمای کودک همیشه سینمای ممتازی بوده، فراموش نکنیم که بخشی از سینمای کودک بوده که مردم رو به سینما امیدوار کرده. ما فیلم‌های خیلی خوبی داریم. این اواخر دیگه هم ساخت کم شده، هم حمایت کم شده. دبیر جشنواره کودک و نوجوان ادامه داده، در مورد جزئیات امروز جمع‌بندی‌هایی خواهیم داشت که در صورت رسیدن به نتیجه و توافق نهایی اونها رو خواهیم گفت. خب آقای جوادی همینطور مدیرعامل بنیاد سینمای فارابی هم هستن. محمد رضا ایمانیان، صبح بخیر، درود بر شما.
به نام خداوند بخشنده مهربان، منم سلام عرض میکنم خدمت شما، همه شنوندگان خوب رادیو نمایش. امیدوارم هر جا که هستید سالم و سلامت باشید، در خدمتون هستید.
چه خبر؟
والا خبرها زیاد هست. خانم دوستی، از اونجایی که شما خیلی برده ورزش علاقه‌مند هستین و خیلی هم فوتبال رو خوب دنبال میکنین،
اجازه بدین بخش دومو تکذیب کنم.
ولی فکر میکنم خبرها رو بذاریم ورزشی شروع کنیم، چون یه ربطی هم به سینما داره، چون واقعا شبیه یک فیلم سینمایی هست. از شب گذشته تا الان یکی از جنجالی ترین اتفاقات و حواشی مختلف در حوزه فوتبال کشورمون داره اتفاق میفته. همونطور که تا ساعت یک بامداد دو نفر از نامزدهای فدراسیون فوتبال در برنامه فوتبال برتر شبکه 3 داشتن برنامه های خودشون رو اعلام میکردن که قراره از فردا چه طرح نوعی در اندازن در عرصه فوتبالمون، چند دقیقه بعد از اتمام صحبتاشون به یک باره انتخابات فدراسیون فوتبال لغو شد و همگان انگشت بر دهان ماندن که چطور چنین
چرا لغو شد. آقای مانیا،
دبیر کل فدراسیون فوتبال یک بیانیه اعلام کردن که یک سری از اصول، قواعد و بندهای اساسنامه و آیین‌نامه ها رعایت نشده، انتخابات رو لغو کردیم و این قدرت اجرایی رو هم داشتن دبیر کل. اما جالب تر از اون اینه که تقریبا ساعت 4 بامداد دوباره هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال تشکیل جلسه فوری دادن و دوباره اعلام کردن نه، انتخابات برگزار می شود. همین الان که ما داریم با هم صحبت می کنیم، در از هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال و مجمع عمومی فدراسیون فوتبال دارن یواش یواش دور هم جمع میشن، افراد مختلفی دارن وارد سالن و محل برگزاری انتخابات میشن که انتخابات رو برگزار کنن. حالا چرا میگم سینمایی بود؟ چون واقعا فضای دراماتیکی داشت این انتخابات فدراسیون و همچنان هم احتمالاً تا 2-3 ساعت آینده ادامه خواهد داشت و باید ببینیم در نهایت چه کسی از صندوق آرا بیرون میاد شبیه فیلم سینمایی بود. اول لغو بعدن دوباره برگزاری و کلی
4 بامداد این که اعلام کردن دیگه به سینمایی بودنش کمک کردن. من موافقم. من فکر میکردم که ما تو این هفته خانه سینما و انتخابات سنفا رو داریم که اون به اندازه کافی هیجان انگیز میبینم که فوتبال تونسته تمرکز رو بگیره و به سمت خودش ببره دقیقاً یک روز قبل از برگزاری انتخابات خانه سینما.
اون هم چندان از حواشی دور نیست. هنوز که هنوز خب به هر حال حرف و حدیثان نسبت به انتخابات خانه سینما هم وجود داره. همین دیروز برخی از خبرگزاری ها اصلا کار رو به ماهیت وجودی خانه سینما رسوندن، اینکه دوباره ظاهرا به گفته برخی از رسانه ها بندی در اساسنامه خانه سینما بدون مصوبه مجمع عمومی تغییر کرده. همین ممکنه که ماهیت قانونی خانه سینما زیر سوال بره. برخی رسانه های دیگر تصدیق کردن، گفتن چنین چیزی نبوده. هنوز که هنوز بسته استعفای مدیرعامل خانه سینما و همچنین رئیس هیئت مدیره خانه سینما هنوز محل مناقشه هست و لیست نامزدهایی که بدون حضور تهیه کنندگان نامزدهایی معرفی شدن، البته که یک قانون ابدی نیستش که حتما باید در ترکیب هیئت مدیره تهیه کنندگان هم حضور داشته باشن، اما یک عرف مرسوم هست که تهیه کنندگان به عنوان مجریان اصلی تولید یک فیلم به نوعی حضور همیشگی داشتن در هیئت مدیره خانه سینما. این دوره ظاهرا چنین اتفاقی قرار نیست بیفته. هنوز این حواشی در مورد خانه سینما هم ادامه داره. اما یه خبری هم بگم که هنوز در رسانه‌ها منعکس نشده. شب گذشته جامعه اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سری به مجموعه تئاتر شهر زدن و در بخشی از آیین جشنواره صاحب دلان حضور داشتن و از نمایش‌های آیینی و مذهبی این جشنواره که در محوطه روبروی مجموعه تئاتر شهر در اصل برگزار میشه دیدن کردن. اتفاقا من اونجا بعد از مدتی آقای کاظم نظری به عنوان مدیر کل هنرهای نمایشی رو دیدم و چند کلامی هم با ایشون صحبت کردیم. عنوان کردم که در برنامه پرانتز خبر ما شنیده‌هایی داشتیم مبنی بر اینکه یک چند روز ایشون در اداره کل غیبت داشتن، گفتن چنین چیزی نبوده، من سفر بودم. حتی از ایشون یه گله هم کردم اینکه ما چندین بار تماس گرفتیم باهاشون اما نتونستیم باهاشون گفتگو کنیم. رسانه‌های دیگه هم همینطور گفتن سرشون شلوغ و مشغله کاریشون زیاده. اما این شنیده‌هایی که اختلاف نظرهایی در اداره کل وجود داره رو تکذیب کردن.
خب خدا شکر. هرچند البته مسیر درستی نیست که از صاحب خبر بپرسیم چون همیشه تکذیب میشه، ولی خدا رو شکر هیچی بهتر از این نیستش که شنیده های التهاب آور همیشه تکذیب بشن.
بله خب همچنان که من یه مقدار به شنیده ها مطمئن تر هستم تا تکذیب های نظری، ولی ایشون استقبال کردن از تعامل با رسانه ها و همچنین راجب شرایط جشنواره تئاتر فجر گفتم به زودی گفتگو خواهند کرد و حتما پرانتز خبر هم پیگیری خواهد کرد که بتونه در مورد شرایط جشنواره تئاتر فجر صحبت کنه. روز گذشته انتصاب های جدیدی در جشنواره تئاتر فجر داشتیم که خب این انتصاب ها هم به نوعی محل حاشیه برای اهالی فرهنگ و هنر علی خصوص هنرمندان تئاتر شد. برخی ها گله من بودن از اینکه چرا در روند برگزاری جشنواره تئاتر فجر و همچنین تیم اجرایی جشنواره جای اسامی و شخصیت های مطرح‌تر حوزه تئاترمون خالی هست و شاهد حضور افرادی هستیم که حداقل در آن چیزی که از رزومه عزیزان برمیاد، فارغ از بحث کیفی که اصلا من قضاوتی نخواهم کرد، اما بحث کم میشه، مقدار ضعیف و نحیف هست. افراد شاید با سابقه تری در اصل تئاترمون هستن که میتونن به برگزاری جشنواره تئاتر فجر کمک بکنن. اما خب به حال های نظری وعده دادن که به زودی در این زمینه گفتگو خواهند کرد. تا در حوزه تئاتر هستیم بگم که نمایش رئالیسم مصنوعی هم قرار است به کارگردانی ایمان اسکندری از 14 شهریور ماه در تماشاخانه ایران شهر به روی صحنه بره. بعد از اتمام نمایش بغل به این شبهای پایانی خودش رو داده در تماشاخانه ایران شهر پشت سر میگذاره به کارگردانی افغان پور محمدی. حالا نمایش رئالیسم مصنوعی بلیت فروشی خودش رو آغاز کرده. آزاده صمدی، محمد برهمنی، امیر احمد قزوینی، اسماعیل گرجی و سمانه زارعی در کنار شبنم دادخواه بازیگران نمایش رئالیسم مصنوعی هستند. ایمان اسکندری مدتی بودش که از کارگردانی نمایش دور بود. آخرین اثری که ایمان اسکندری روی صحنه داشت بیرون پشت در و ماراسات بود که خیلی وقت ازش در از گذشته. اما تا در عرصه تئاتر هستیم، یک خبری دیگه در حوزه تئاتر بگم که به زودی فراخوانی هم از طرف دو سالن خصوصی تئاترمون که به صورت مشترک میخوان یک جشنواره داخلی در اس برگزار کنن منتشر خواهد شد. دو تماشاخانه که گفتم ترجیح میدم فعلا اسمشون رسانه‌ای نشه، شما در گوشی داشته باشید، یکی از این تماشاخانه اسم یه خیابون معروف توشه که در فرانسه هست، حالا من اسمش رو نمیارم خلاصه.
خیلی عالی شد.
ولی قرار هست این فراخوان رو منتشر کنن، گروه های جوان خصوصا میتونن آماده باشن. اما بریم به عرصه تصویر، باید بگم که مجموعه کلیل و دمنه هم نیمه تمام ظاهرن تمام شد. کلیل و دمنه از اون دست پروژه های شبکه نمایش خانگی بود که خب از همون ابتدا هم حواشی هلوشش بود به کارگردانی سرکار خانم مرضیه برومند. تهیه کننده این اثر البته اعلام کردن که مجموعه تمام شده و ادامه پیدا نخواهد کرد و نیمه تمام نیست، اما خانم برومند که فعلا تمایلی نداشتن که دلایلی رو توضیح بدن، فقط به این بسنده کردن که کلیل و دمنه از نظر ایشون تمام نشده، ولی خب قسمت های جدیدی هم قرار نیستش که فیلم برداری بشه. یک مجموعه عروسکی که از همون ابتدا هم حرف و حدیث هایی رو داشت، اما فکر میکنم خانم دوستی یک سوء برداشت اکثر مخاطبین هست. بلافاصله وقتی آثار با حضور عروسک میبینن لزوما فکر میکنن کار مختص به کودکان محسوب میشه. درسته که اولین ابزار شاید حوزه سینما برای ارتباط با کودکان و همچنین حوزه تئاتر عروسک بوده، اما لزوما هر مجموعه عروسکی یا هر انیمیشنی در اصل ویژه کودکان نیست. شاید مجموعه آثار میازاکی به عنوان یکی از مطرح ترین کارگردانان انیمیشن جهان اصولا اصلا موضوعش راجع به کودکان نیست. شاید کودکان بهانه‌ای برای بیان موضوع باشن در آثارش، ولی کاملا طیف مخاطب بزرگسال رو در نظر میگیره. کلیله و دمنه هم شاید بخشیش برای کودکان بود، اما به هر حال موضوعاتی هم درش مطرح میشد که برای شاید سنین نوجوانتر و جوانتر مطرح میشد. تا الان که خانم برومند ترجیح دادن واکنشی نداشته باشن نسبت به این موضوع. و خبر نهایی من
بگم، من ازدارم قبل از اینکه خبر رو تغییر بدین چیزایی رو اضافه کنم. اول از همه اینکه اصلا کلن ما که خودمون تربیت شده عروسک ها هستیم، حتی در بزرگسالی فراموش نکنیم به خاطر اینکه زباله ها ساعت 9 بره چلوی در برای مردم انیمیشن و عروسک می ساختن. همین اواخر هم در خندوانه جناب خان یک عروسک بود، منتها برای بزرگسال بود. در مورد کلن کارای عروسکی که اتفاقا استقبال خوبی هم ازشون میشه، به نظر میرسه پروژه این نمایش خانگی موفق نبود، یا دست کم من خبری ازش نشنیدم. چیز خیلی مهمتر هم وجود داره آقای ایمانیان، شاید برای شما هم جالب باشه. در واقع اسم اصلی داستانی که ما به اسم کلیله و دمنه میشناسیم کلیله و دمنه است. البته کلیله دیگه اصلا اشکال نداره، ما فارسی زبان ها برامون ا خیلی سخته، برای همین همیشه به همه چی ا دادیم و دیگه موندگار شده، مثلا شده کلیله، ولی در اصلش کلیله و دمنه است. اسم اون شخصیت کلیله است، ولی خب دیگه میگم اصلا ما در واقع یکی از نشانه های زبان عرب ا، و ما برامون یه خورده فارسی زبان ها سخته چون که دیگه فارسی صحبت نمی کنیم، ما عرب صحبت می کنیم، به بیشتر واژه هایی که می خوایم شروع کنیم ا میدیم، برامون راحت تره. اشتباه هم نیست، لطفا دیگه از فردا کلیله نگیرم، کلیله هم دیگه چون رایج شده درسته.
اصلاح میکنم کلیله.
بله کلیله و دمنه است.
کلیله و دمنه.
بله.
بعد اینو تکرار.
مثلا این کاری که به مثلا من، البته من بگم مرال، اشتباهی اتفاق نمیفته واسه اینکه اسم اصلش در واقع بعد ا بگیره، ولی مثلا اینکه به شما بگم محمد رضا. ولی خب میخوام بگم دیگه رایج شده. به رایجا دست شما همون کلیله هم بگین کاملا درسته. شما چیزی رو اشتباه نگفتین. به رایجا دست نزنیم بهتر.
ممنون و متشکرم از شما. میگم خانم دوستی وقتی شما هستید در برنامه، من هی لحظه به لحظه دارم اصول زبان شناسی و آوا شناسی اینها رو یاد میگیرم. اما خبر نهایی من بگم که معاون فناوری نوین و مطالعات سینمایی وزارت ارشاد جناب آقای قادر آشنا عنوان کردن که در شهرهای بالای 50,000 نفر سعی دارن که چراغ سینما رو روشن کنن و اقدام به ساخت سالن‌های سینمایی بکنن. خب خبر